بنیاد فرهنگی مهرگان تقدیم می کند. مجموعه تاریخ جهان، جنگ های صلیبی، نوشته تیموتی لوی بیل، ترجمه سهیل سمی، نشر اغنوس، گوینده فرید حسینی. بخش دوم، جذبه شرق. تمدن بیزانس. زوار، نجوا و اهل کلیسا که به قسطنطنیه، همان استانبول کنونی در ترکیه، مرکز بیزانس سفر می کردند، با داستانهایی در مورد شگفتیها و ثروت بیکران آن دیار باز می گشتند. آن شهر بزرگ جاده‌های سنگفرش شده، قصرهای باشکوه و کلیساهای جامعی داشت که در غرب همتایی نداشت. این شهر نمونه بی سابقه آموزش و هنر و فلسفه در سرتاسر جهان بود. در قرن 11 مسلمانان و ساکنین ارتدوکس شرقی در خاورمیانه از مردمی که در بستر فرهنگ فئودالی اروپای غربی زندگی می کردند پیشرفته تر بودند. پس از سقوط امپراتوری روم در سال 476، هنگامی که قبایل ژرمن و اسکاندیناویایی به بخش اعظم سرزمین هایی که زمانی توسط لژیون های رومی فتح شده بود تاختند، اروپای غربی به مدت 3 قرن وارد عصر تاریکی شده بود. در خلال این مدت امپراتوری بیزانس دستخوش چنین گسست و بلوایی نشده بود. این امپراتوری عظیم که بخش اعظم اروپای شرقی من جمله ترکیه و یونان و شمال ایران را در بر می گرفت، عمدتاً از امپراتوری روم مستقل بود. برعکس غرب، خاک امپراتوری بیزانس را بربرها به توبره نکشیده بودند و تأثیر فرهنگ و آموزش کلاسیک که عملاً در غرب محو و نابود شده بود، در این امپراتوری همچنان باقی و شکوفا بود. در نتیجه، مردم شرق تحصیل کرده تر، دارای اقتصادی متنوع تر و نظام پولی به مراتب پیشرفته تر از غرب بودند. در حالی که اکثر مردمان اروپای غربی فقیر و رعایای بی سواد تحت فرمان اقلیتی کوچک از نجوا بودند، شرق به طبقه متوسط و عظیم خود که متشکل از صنعتگران، تاجران، دریانوردان، منشیها، وکلا، طبیبان و آموزگاران بودند می‌بالید. بسیاری از آنان حتی از ثروتمندترین نجوای غرب مرفه‌تر زندگی می‌کردند. در خانه‌های از آجر و گچ با کف کاشی پوش، پنجره‌های شیشه‌ای و آب لوله کشی. آنها با ظروف غذاخوری نقره و در بشقاب‌های چینی شخصی و مجزا غذا می‌خوردند. آنها دستان و صورت‌هایشان را با دستمال‌های پارچه‌ای تمیز می‌کردند. و اغلب عصرها پیش از رفتن به بسترهای پرشان در حمام‌های عمومی تمدد اعصاب می‌کردند. در حالی که تقریباً تمامی تلاش‌های اقتصادی و آموزشی در غرب به تولید مواد غذایی یا جنگ‌افزاری محدود بود، شرق تمدن جهانی و بهروز پدید آورده بود که بر تجارت مستحکم بین‌المللی استوار بود. دوری شرق و غرب. با پیش افتادن شرق از غرب در خلال عصر تاریکی، حلقه‌های ارتباط میان شرق و غرب نیز سست شد. مستحکم‌ترین حلقه باقی مانده ارتباط مسیحیت بود. اما این ارتباط نیز به تدریج رو به زوال نهاد. ریشه تاریخی کلیسای ارتدوکس شرق و کلیسای کهن‌تر کاتولیک رومی در اورشلیم مهد مسیحیت بود. در سال 807 شارلمانی با تأسیس یک بیمارستان و کتابخانه در اورشلیم رابطه کلیسای روم را با اورشلیم احیا کرد. فرمانروای عرب فلسطین در آن زمان شارلمانی را مدافع اورشلیم و صاحب کلیسای قبر مقدس توصیف کرد. روابط صلیبیون با اورشلیم در خلال قرن 10 پابرجا بود. اما در سال 1010 حاکم خلیفه متعصب فاطمی مصر کلیسای قبر را تخریب کرد و به تحت الحمایگی اورشلیم و وابستگیش به صلیبیون خاتمه داد. در سالهایی که از قیامت فاطمیان مصر به متحدان امپراتوری بیزانس بدل شدند، آنها کلیسای قبر را بازسازی کردند و آن را به مقامات کلیسای ارتدوکس شرقی که برای زواری که از غرب می آمدند اماکن مقدس و زیبا تأسیس می کردند تحویل دادند. به رغم واژگونی نقش‌ها در اورشلیم و عدم هر گونه پیمان معنادار میان دو کلیسا، رهبران کلیسای روم هنوز معتقد بودند که کلیسای شرقی به دلیل دینشان به آنها باید در برابر ایشان وفادار و مطیع باشد. اما اکثر مردم در شرق صلیبی‌ها و نورمان‌های غرب را عقب افتاده و بی‌فرهنگ می‌دانستند. آنها از اینکه خودشان یا نهادهایشان دون این غربی‌های وحشی محسوب شوند، سخت منزجر بودند. بنابراین رهبران کلیسای شرق به کلیسای روم و پاپ‌های آلت دست آن اعتنا نکردند. با جدایی بیشتر دو امپراتوری، کلیساهایشان نیز از هم جداتر شدند. در حالی که کلیسای روم از انجیل لاتین استفاده می‌کرد و مراسم دینی را به زبان لاتین اجرا می‌کردند، کلیسای شرق از انجیل یونانی استفاده می‌کرد و مراسمشان را نیز به زبان یونانی برگزار می‌کردند. در واقع نفوذ زبان، فرهنگ و فلسفه یونان بخش چنان استواری از امپراتوری بیزانس بود که مورخان اغلب از مردم آن با عنوان یونانی یاد می‌کنند. شکاف بزرگ. دو فرهنگ همچنان از یکدیگر جدا می‌افتادند تا سال 1049 هنگامی که لئوی نهم پاپ شد و مستقیماً استقلال کلیسای ارتدوکس شرق را به چالش کشید. در دل مردم بیزانس تخم خصومت کاشت. لئو در سال 1053 نامه‌ای برای میخائیل کرولاریوس سر اسقف قسطنطنیه و رئیس کلیسای ارتدوکس شرق ارسال کرد. پاپ در این نامه خواستار آن شد که کلیساهای شرقی تفوق او را به رسمیت بشناسند. او هر کلیسایی را که به خواسته او تن در نداد، مجمع کفار و کنیسه شیطان توصیف کرد. کلیساهای شرقی نیز طی عهد و پیمانهایی که با هم بستند، در جواب به تهدید لئو به اصول کلیسای روم حمله کردند. به خصوص اصل تجرد. و کرولاریوس نیز برای تلافی تمامی کلیساهای قسطنطنیه را که با آیین‌های رومی عمل می‌کردند تعطیل کرد. در سال 1054 لئو نهم درگذشت و مقام پاپی در روم بیش از یک سال خالی ماند. مجمع کاردینال‌ها که در مقام پاپ عمل می‌کرد کرولاریوس را تکفیر کرد. کرولاریوس نیز در جواب هیئتی مرکب از نمایندگان تمام جامعه مسیحیت شرق تشکیل داد و کلیسای کاتولیک روم را محکوم و تمام ارتباطات خود را با آن قطع کرد. سر اسقف همچنین تمامی مراسم رومی را در کلیسای قبر مقدس در اورشلیم ممنوع کرد و به این ترتیب عبادت زوار غربی در این کلیسا به مراتب دشوارتر شد. مورخین این جدایی رسمی را میان کلیساهای شرق و روم در سال 1054 شکاف بزرگ می‌نامند. گرچه خصومت در میان شرق و غرب چندین قرن ادامه یافت، اگر احیای اقتصادی در غرب بار دیگر غرب را متوجه شرق نمی ساخت، شکاف بزرگ احتمالاً تحقق نمی یافت. در نیمه دوم قرن 11، کلیسای احیا شده روم به دنبال راه‌هایی برای سیادت دوباره بر سرتاسر اروپا و همزمان متوقف کردن جنگ‌های شخصی بود که اروپای غربی را پاره پاره می‌کرد. حوادثی که مقارن با این دوره در اروپای شرقی و خاورمیانه رخ داد، این فرصت را به کلیسای روم داد. سلجوقی، ظهور یک امپراتوری جدید در شرق. توازن قدرت در خاورمیانه به هم می‌خورد و بیزانس مناطقی را که 7 قرن بر آنها مسلط بود از کف می‌داد. این امر چند دلیل داشت. نخست اینکه بیزانس دل مشغول به بست قلمرو خیش به سوی شمال و تا دل سرزمین های اسلاف ها و روس ها بود. به علاوه درگیری های داخلی باعث تفرقه خانواده های نجیب زاده در قسطنطنیه می شد و سرانجام و مهمتر از همه در خاورمیانه قدرتی جدید و متجاوز پا می گرفت، ترک های سلجوقی. همان گونه که جهان مسیحی میان شرق و غرب تقسیم شده بود، جهان اسلام نیز میان جنوب و شمال تجزیه شده بود. مسلمانان جنوب یا شیعیان تحت رهبری خلفای فاطمی مصر بودند. مسلمانان شمال یا سنی ها از دیرباز تحت فرمان خلیفه عباسی در بغداد بودند. حدوداً در زمان شکاف بزرگ، ترک های سلجوقی در میان سنی ها قدرت می گرفتند. سلطان های سلجوقی پس از به دست گرفتن قدرت در بغداد، مرزهای جنوبیشان را تا مصر و قلمرو شمالیشان را تا مرز امپراتوری بیزانس گسترش دادند. در سال 1071 سلجوقیان حاکمیت مصری ها را در اورشلیم سرنگون کردند و در همان سال در نبرد معروف ملازگر در شرق آناتولی سپاه بیزانس را در هم شکستند. در نتیجه امپراتوری بیزانس تقریبا تمامی آسیای صغیر من جمله سلطان نشین های ارمنستان، آدسا و انتاکیه را از دست داد. شکست های سنگین میخائیل هفتم امپراتور بیزانس را مجبور کرد تا از غرب درخواست کمک نظامی بکند. در مقابل این تهدید جدید از جانب ترک های مسلمان، تمامی اختلافات فلسفی که باعث جدایی قسطنطنیه از روم شده بود ناگهان بی اهمیت جلوه کرد. در سال 1073 میخائیل از پاپ گرگوریوس هفتم خواست تا برای بازپسگیری سرزمین های از دست رفته برای او ارتش کمکی ارسال کند. پاپ زیرک بیدرنگ متوجه فرصت طلایی پیش آمده شد. او بسیج شوالیه ها را آغاز کرد تا آنها را راهی قسطنطنیه کند. اما پیش از آن که او سپاهش را روانه کند، درگیری دیگری در حوالی سرزمین خودی بروز کرد. گرگوریوس هفتم از جمله قدرتمندترین و بانفوذترین پاپ ها در تاریخ کلیسای روم بود. گرگوریوس پیش از آن که در سال 1073 پاپ شود، سمت صدر اعظم قدرتمند پاپ را داشت. او در همان سمت صدر اعظمی جنگ استقلال طلبی علیه نجیب زادگان را رهبری می کرد. او حتی توانست حق انتخاب پاپ را به هیئت کاردینال ها تفویض کند و سررشته امور را از دست نظام پاپی که تحت کنترل نجبای رومی و جرمنی بود در آورد. او ادعا کرد که پادشاهان و شاهزادگانی که بدون مجوز کلیسا حکومت می کنند از خداوند غافلند و از غرور و خشونت و تقریبا تمامی جنایات آکنده می شوند و می خواهند با شهوتی کور و گستاخی تحمل ناپذیر بر همتایان خیش حکم برانند. به مدت 10 سال از سال 1075 سپاهیان گرگوریوس با نیروهای هانری چهارم امپراتور مقدس روم جنگیدند. سرانجام گرگوریوس موفق شد از نفوذ امپراتور ژرمن بکاهد. گرچه پاپ گرگوریوس هفتم هرگز نتوانست به رویایش در مورد یک پارچه ساختن کلیساهای شرق و غرب تحقق ببخشد، به نحو چشمگیری کلیسای غرب را تقویت کرد. برای مثال او از پذیرش تصدی اسقف‌هایی که خارج از حوزه کلیسا تعهدات یا جاه‌طلبی‌های سیاسی داشتند خودداری کرد. او به جد بر تجرد تمامی کشیش‌ها پافشاری و برای نظارت بر نواحی مختلف سر تا سر اروپا سفرا یا نمایندگانی انتخاب کرد. به دلیل اقدامات او پاپ‌های آتی از سلطه نجبا رها شدند و از حمایت بی‌چند و چون اسقف‌ها، رؤسای صومعه‌ها، راهبان و کشیش‌های نواحی برخوردار گشتند. گرگوریوس برای حمایت از موضع کلیسا در برابر امپراتور قدرتمند ژرمن با روبر بیسکار، دشمن قدیمی پابلوی نهم، پیمان اتحاد بست. گرگوریوس حق مالکیت نورمان‌ها را بر دوشنشین‌های بنونتو و دیگر اراضی که آنها را به زور تسخیر کرده بودند به رسمیت شناخت و بر حملات آنها به املاک بیزانس در جنوب ایتالیا، یونان و دیگر بنادر مدیترانه چشم فرو بست. در عوض او از تعهد فئودالی نورمان‌ها مبنی بر حمایت نظامی برخوردار شد. به این ترتیب در سال 1095 پاپ اوربانوس دوم که جانشین گرگوریوس هفتم شده بود، توانست از قدرت جدید کلیسا بهره گیرد و جنگ صلیبی را که گرگوریوس برنامه‌ریزی کرده بود آغاز کند. پاپ اوربانوس دوم برای جنگ صلیبی موعظه می‌کند. در همان سال یعنی 1095 الکسیوس کومننوس امپراتور جدید بیزانس بار دیگر از غرب طلب کمک کرد. وقتی پاپ اوربانوس درخواست کمک الکسیوس را دریافت کرد، او نیز فرصتی طلایی را پیش رو دید. او با کمک نظامی یکپارچه فرانک ها و نورمان ها به چیزی بیش از کمک به الکسیوس برای بازپسگیری اراضی از کف داده‌اش در آسیای صغیر چشم داشت. او در نظر داشت شرق و غرب را تحت لوای امپراتوری مسیحی متحد کند و این بار نه با مرکزیت قسطنطنیه بلکه به مرکزیت روم. او همچنین درک کرد که اگر نجبای اروپا برای جنگ با ترک‌ها نام‌نویسی کنند، دیگر مجال چندانی برای نبرد با یکدیگر نخواهند داشت. تقریبا در 3/4 قرن آتش بس الهی نتوانسته بود از جنگ خونریزی جلوگیری کند. جنگ صلیبی یا جنگ مقدس می توانست راهی مؤثر برای پایان دادن به درد و مهنت مداوم بر اروپا باشد. یکی از دلایل جنگ‌های مدام فئودالی ازدیاد حجم طبقه زیاد نجیب‌زاده بود که برای به دست آوردن همون زمین‌های محدود پیشین با یکدیگر رقابت می‌کردند. پاپ اوربانوس می‌اندیشید که اگر نجبای غربی را با اراضی تحت تسلط ترک‌ها روبرو کند، از شدت این تقاضا برای زمین کاسته می‌شود و در عین حال بر نفوذ غرب مسیحی نیز افزوده می‌گردد. البته پاپ اوربانوس دوم با یک مشکل کوچک روبرو بود. او می‌بایست خیل عظیم مردم اروپا را متقاعد می‌کرد که سلاح برگیرند و هزاران مایل پیش روند تا از امپراتوری بیگانه در سرزمین بیگانه و علیه دشمنی ناشناس دفاع کنند. این مسئله که امپراتور بیگانه مسیحی بود، حتی یک مسیحی ارتدوکس شرقی و دشمنانش نیز مسلمان بودند، کمک موثری بود. در واقع خبر تسخیر بیزانس توسط ترک‌ها پیشاپیش باعث شده بود که فرانسوی‌ها گوش به زنگ شوند. بسیاری از مردم فرانسه غرق در افسانه‌های جنگ شعالی‌های مسیحی با نیروهای کفر به سهولت متقاعد می‌شدند که جنگ با ترک‌ها هم به لحاظ سیاسی اقدامی مقتضی است، هم یک وظیفه مسیحایی است. اما متقاعد کردن دیگر متحدان قدرتمند پاپ یعنی نورمان‌ها برای او دشوارتر بود. در خلال قرن گذشته بیزانس از جمله بدترین دشمنان آنان بود و در آن زمان نورمان‌ها جزایر سیسیل و ساردنی و بخش‌هایی از مقدونیه را از چنگ امپراتوری بیزانس در آورده بودند. به همین دلیل پاپ اوربانوس دوم کمک به بیزانس را به عنوان هدف اصلی جنگ صلیبی اول مطرح نکرد. در عوض او هدفی عالی‌تر و شرافتمندانه‌تر مطرح کرد تا تمام مسیحیان غربی را متقاعد کند. آزادسازی اورشلیم. این برگ برنده اوربانوس بود. تصوری که او می‌دانست جوش و خروش دینی فرانک‌ها و نورمان‌ها را موجب می‌شود. بنابراین در سال 1095 وقتی پاپ برای نخستین جنگ صلیبی فرمان بسیج داد، مسئله کمک به الکسیوس امپراتور بیزانس را مطرح نکرد، بلکه مدعی آزادی اورشلیم شد. شهر قبر مقدس که میبایست از دست ترک‌ها به در می‌آمد و آزاد می‌شد. موعظه معروف پاپ اوربانوس دوم در شورای کلرمون. در نوامبر 1095 پاپ در شهر کلرمون فران واقع در جنوب فرانسه شورای متشکل از رهبران محلی کلیسا تشکیل داد. او در آن شهر یکی از هیجان برانگیزترین وعظهای تاریخ را برای شنواترین مخاطبان دنیا ایراد کرد. او با اغراق در مورد خشونت و موافقیت‌های ترک‌های مسلمان تصویر هولناکی ارائه کرد که در آن اورشلیم پاکوب کافران خونخوار قرار گرفته بود. نژادی ملعون یکسر بیگانه با خداوند با خشونت به سرزمین‌های اورشلیم حمله کرده و آنجا را به غارت کشیده و آتش زده و از مردم خالی کرده است. آنها عده‌ای از اسیران را به کشور خودشان منتقل کرده‌اند و عده دیگر را با شکنجه‌های وحشیانه از دم تیغ گذرانده‌اند. آنها محراب‌ها را پس از ملبس کردن با وجود ناپاکشان نابود کرده‌اند. اوربان پس از برانگیختن خشم مستمعانش، مخاطبانش را با چرب زبانی در مورد گذشته شکوهمند و قهرمانانشان تحریک کرد. خداوند بیش از همه به شما در جنگاوری شجاعت و قدرت شکوه بخشیده است، تا از این طریق کمر کسانی را که در مقابل شما مقاومت می کنند خم کنید. باشد تا سلحشوری اجدادتان شما را به شور آورد. شکوه و جلال شارلمانی و دیگر پادشاهان شما. باشد تا قبر مقدس سرور و منجی ما که حال در تسخیر ملل ناپاک است شما را برانگیزد. سپس اوربانوس توجه مخاطبان مسئولش را به مسائلی عملی تر جلب کرد. جنگ مقدس صلیبی برای فاتحان زمین به ارمغان می آورد و به درگیری های داخلی پایان می داد. چون زمینی که حال در آن سکنا دارید و میان دریا و کوهستان محصور است برای جمعیت عظیم شما بسیار اندک است و محصولاتش برای سیر کردن تمامی مردم کافی نیست، از این رو شما یکدیگر را می کشید و می برید، با هم می جنگید و بسیاری از شما در جنگ داخلی نابود می شوید. پس نفرت از یکدیگر را از دل برانید، به دعواهایتان پایان دهید، پا به جاده منتهی به قبر مقدس بگذارید، آن سرزمین را از دست نژاد شرور به در آورید و آن را به خود اختصاص دهید. اورشلیم سرزمینی بسیار بارور است، بهشت خوشی‌ها و لذایذ. این شهر با شکوه در مرکز زمین از شما درخواست کمک دارد. اوربانوس برای شنوندگان دلایل اخلاقی به عملی آورد تا تن به جنگ صلیبی دهند و در خصوص توافق نظامی و اخلاقی آنها به ایشان اطمینان داد. او با توصیف وحشیگری‌های کفار علیه شهر منجی آنها مسیح، شنوندگان را به خشم آورد و با توصیف باشکوه ثروت مادی و زیبایی‌های آن شهر آنها را ترغیب کرد. اما پاپ برای مستمعین شدیداً مذهبیش تحفه فرجامینی نیز داشت، وعده رستگاری. او می گفت برای مغفرت گناهانتان پا در راه این سفر بنهید و حتی داشته باشید که از شکوه پایان ناپذیر در قلمرو بهشت برخوردار خواهید بود. اوربانوس با بست و توسعه مأموریت جنگ صلیبی از نجات قسطنطنیه به آزادی اورشلیم، خلأ مناسب را در زمانی مناسب پر کرد. او جنگ صلیبی را به اقدام نهایی احیای مذهبی که با اصلاحات کلونی در قرن دهم آغاز شده بود بدل ساخت. نخستین جنگ صلیبی دنباله همان زیارت سرزمین مقدس از سوی مسیحیان غربی بود، با این تفاوت که این صلیبیون سلاح به همراه داشتند، چون هدف زیارتشان یعنی قبر مقدس در دست دشمنان بود. سیاست خارجی قدرتمندترین نهاد اروپا، کلیسا. وقتی نخستین جنگ صلیبی آغاز شد، کلیسای روم به اوج قدرت خیش رسیده بود. در این زمان کلیسا تقریباً به یک دولت فدرال اروپایی بدل شده و جنگ صلیبی حربه تحقق سیاست خارجیش بود. جنگ صلیبی علیه کفار نتیجه تفسیر فئودالی از مأموریت مسیحیایی بود. کلیسا در خلال قرن 11 هم سعی کرده بود با آتش بس الهی جنگ های شخصی میان فئودال ها را کنترل کند و ناکام مانده بود. فراخوان برای جنگ صلیبی نمایانگر راه حلی ظاهر الصلاح تر بود. پذیرش غریزه جنگ طلبانه و یافتن راهی مناسب برای تحقق آن به مراتب آسان‌تر از سرکوب کردن این غریزه بود. جنگ صلیبی را میشد نقطه اوج سلحشوری محسوب کرد. دفاع از حق و حمله به ناحق. همان گونه که ارنست بارکر مورخ شرح داده است، شوالیه‌ای که وارد جنگ صلیبی میشد میتوانست با مجوز کلیسا به ندای طبیعت جنگجویش لبیک بوید و از این طریق میتوانست به خواسته و آرزوی عمیق روحیش جامعه عمل بپوشاند. رستگاری کامل و مغفرت گناهان. او می توانست تمام روز به کشتار ادامه دهد و در نهایت تا زانو در خون فرو رود و بعد شب هنگام زانو بزند و در برابر قبر اشک شادی بریزد. چون مگر نه اینکه سر تا پایش در چرخشت الهی سرخ رنگ و گلگون شد. از این رو نخستین جنگ صلیبی نتیجه منطقی حوادث سیاسی، دینی و اقتصادی اروپا در قرن 11 بود. اتفاقاتی که کانون اصلی همشان کلیسا بود. مردم با جنگ صلیبی خیر دنیا و عقبا را شامل حال خود کردند. در این حال که با جنگ به غنیمت‌های حاصل از پیروزی دست می‌یافتند، از نتایج ایمان و اعتقاد مسیحیایی نیز بهره می‌بردند. در این حال کلیسا نیز می‌توانست هم سیاست خیش را دنبال کند و هم به قرایز جنگی جامعه فئودال سمت و سو ببخشد. این سیاست حیاتی از نظر کلیسا جهانگیر کردن مسیحیت بود. صلیبیون فرانسوی علم صلیب را بر می‌گیرند. وقتی اوربانوس سخنرانی خود را برای حضار در کلرمون به پایان برد، نوایی در میان حاضرین تنین انداخت. ابتدا صداها آرام بود و بعد بلند و بلندتر شد تا آنجا که سرانجام هر آن کسی در آن جمع حضور داشت از ته قلب فریاد زد: چنین است اراده خداوند. در دم تمامی حاضرین از فقیر و غنی و نجیب زاده و رعیت سوگند وفاداری یاد کردند. ویلهلم دومانزبری می نویسد: ناگهان بعضی از نجبا در برابر پاپ زانو زدند و خود و اموال خود را وقف خدمت به خداوند کردند. نجبای فرانسوی در برابر پاپ که حکم لرد فئودال ایشان را یافته بود سوگند وفاداری یاد کردند و واصل او شدند. آنها برای تأکید بر پیمان و عهد جدید خود بر پیراهنها و شنلها و بیرقها و پرچمهای خیش تکه پارچه هایی به شکل صلیب دوختند. آنها همچنین نقش صلیب را بر زره و جوشن خود می انداختند. اولین اهل کلیسایی که صلیب برداشت اسقفی فرانسوی بود به نام آدمار دولپویی که سفیر پاپ اوربانوس رهبر نمادین نخستین جنگ صلیبی بود. در نه ماهی که از پی شورای کلرمون آمد، اوربان به دیگر شهرهای فرانسه سفر و در مورد جنگ صلیبی موعظه کرد. او اعلام کرد که با سالها در طول جنگ صلیبی از اجرای تعهدهای فئودالی معاف هستند و با آنها اطمینان داد که تا زمان بازگشتشان کلیسا از تیول آنها مراقبت خواهد کرد. او رعایایی را که برای پیوستن به جنگ صلیبی اعلام آمادگی کرده بودند آزاد کرد. روستاییان از پرداخت مالیات به مالکان و مغروزین از پرداخت دیون خیش معاف شدند و اعلام شد که جنایتکارانی که صلیب برگیرند نیز بخشیده خواهند شد. حکم بعضی از محکومین به مرگ در فلسطین به حبس ابد تخفیف یافت. وقتی اوربانوس در ژوئیه 1096 به روم بازگشت، حدوداً 100 هزار اروپایی که اکثرا فرانسوی بودند آماده شرکت در جنگ مقدس بودند. بسیاری از آنان پسران جوانتر نجبا بودند. به سبب رسم ارشدیت، پسران جوانتر در قرون وسطا به ندرت زمین یا لقب پدرانشان را به ارث می بردند. جنگ های صلیبی برای آنها فرصتی بود برای به دست آوردن طیول و القاب در سرزمین مقدس. اما تنها بخش کوچکی از این جمعیت شوالیه یا سربازان تعلیم دیده بودند. اکثرا از خانواده های رعیت زاده بودند. زن و مرد و کودکانی که از فقر یأس‌انگیزشان خسته و ملول شده بودند. عده زیادی از آنها نیز اوباش و عرازل و قانون شکنانی بودند که در غرب از قانون و عدالت می گریختند. بسیاری از نخستین صلیبیون تاجرانی بودند در آرزوهای بازار و کالاهای جدید در شهر. پاپ اعلام کرد که تمام این صلیبیون باید در 15 اوت 1096 شهرها و روستاهای خود را ترک کنند. آنها از جاده‌های مختلف و تحت رهبری افراد مختلف حرکت کردند، زیرا در قسطنطنیه وعده دیدار داشتند. به این ترتیب بذر جنگ‌های صلیبی نخست در خاک فرانسه پاشیده شد. تا دو قرن نیز ماجرای جنگ‌های مقدس اساساً تحت شعاع فرانسوی‌ها قرار داشت که رسومشان مشتق از امپراتوری فرانک‌ها به رهبری شارلمانی بود. بنابراین اغلب از صلیبیون با عنوان فرانک‌ها، فرنگی‌ها یا فرانسوی‌ها و از قلمرو آنها در فلسطین با عنوان قلمرو فرانک‌ها یا لاتین یاد می‌کنند. همان گونه که اکثرا از مردم قسطنطنیه و امپراتوری بیزانس نیز که بخش اعظم میراث فرهنگیشان را مدیون یونان بودند با عنوان یونانی یاد می‌کنند.